اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان. روز قشنگ و زیبایی را انشالله که آغاز کرده باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوارستم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبای ما را با هم دیگر قسمت بکنیم و شما هم توسط پیامک هایی که بر نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری ارسال میکنین، لحظات زیبا و قشنگتان را با سایر شنونده های عزیز ما به اشتراک بگذارید. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. یک بار دیگر صبح قشنگ و زیبا برایتان آرزو میکنیم و روز دلانگیز در خدمتتان هستیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 58 تا 63 از سوره متبرکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر فكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افسوده میشود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آن چرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تغادر في حكمك فلا تنازعون في ملكي أسألك أن تسلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوتي وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبا و قشنگی برای یکایکتان آرزومند هستیم. از نشرات صبح رادیو دری یک باری دیگر خدمت یکایکتان عرض ارادت و صبح بخیر داریم. لطفاً با ما همراه باشید. جانجوری سلامتی و عزت یکایکتان را از خدا میخواییم. صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد انشاءالله. بنده عرض کردم سیدی عبدالحکیم وفا هستم، را با همکاران ما در تیم کاربلد صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که لحظاتتان بخیر باشه، لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه. شما عزیزان از طریق این فرکانس ها صدای ما را میشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز، همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز میتوانید بشنوید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما. 0794-71-7144 در افغانستان، 3826 در ایران حامل پیامکایتان هستند. از طریق اپلیکیشن ایران صدا و گیرنده های دیجیتالتان هم میتونید که نشرات ما را دنبال بفرمایید. و اما امروز 23 دلو سال 1400 است و بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ میشنوین رازهای زندگی بعد از تقویم تاریخ. کلام ناب را هم داریم. رأس ساعت 6:35 دقیقه به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان متعاقبا ترنم باران و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا تا میرسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری را داریم. رأس ساعت 7:10 دقیقه به وقت ایران، 8:10 به وقت افغانستان کافه صبح را خواهید شنید. رأس ساعت 8 دومین بخش خبری انیس تنهایی را داریم، 8:10 دقیقه به وقت ایران، 9:10 به وقت افغانستان و برنامه شاپرک که 8:25 به وقت ایران، 9:25 به وقت افغانستان خواهد بود. برنامه زربان رأس ساعت 8:40 به وقت ایران، 9:40 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. زنده باد زندگی عنوان برنامه ایست که همکاران ما برنامه را 9:05 دقیقه به وقت ایران، 10:05 به وقت افغانستان تقدیم شما میکنند. رأس ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهیم داشت. اینجا ایران است. رأس ساعت 10:15 دقیقه به وقت ایران، 11:15 به وقت افغانستان خواهد بود. رأس ساعت 10:30 دقیقه به وقت ایران، 11:30 به وقت افغانستان آب را گل نکنیم عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان بشه. قرار بندگی را داریم. 10:50 دقیقه به وقت ایران، 11:50 به وقت افغانستان که با این برنامه به استقبال اذان ظهر و به وفاق کابل خواهیم رفت. تکرار رازهای زندگی را داریم، 11:20 دقیقه به وقت ایران و پایان بخش نشرات صبحگاهی مم آینه حقیقت است. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه مروری بر مهمترین رخدادهای امروز ایران، افغانستان و جهان داشته باشیم. امروز شنبه 23 دلو سال 1400 هجری شمسی برابر با 10 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2022 میلادی است. هزار و دویست و چهل و هشت سال پیش در چنین روزی، 10 رجب سال 195 هجری قمری، امام محمد تقی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه متولد شد. آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام عهده‌دار مسئولیت رهبری مسلمانان شد. امام محمد تقی علیه السلام از محبوبیت فوق‌العاده‌ای در میان مردم برخوردار بود. آن حضرت به واسطه بخشندگی زیادی که داشت و جواد به معنای بخشنده مشهور شد. خانه امام جواد علیه السلام پناهگاه نیازمندانی بود که از همه جا ناامید شده و به مساعدت امام جواد علیه السلام چشم دوخته بودند. در دوران امام جواد علیه السلام حوزه نفوذ اسلام پهنه گسترده‌ای را شامل می‌شد. این موضوع زمینه را برای انتقال و نشر آرای مختلف فراهم کرد و باب مباحثه و گفتگو را میان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان گشود. در این میان امام جواد علیه السلام به عنوان یادگار پاک پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصت بهره می برد تا مردم را با علوم و معارف والای اسلامی آشنا سازد و از نفوذ اندیشه‌های غیر الهی جلوگیری کند. با عرض تبریک به مناسبت ولادت امام محمد تقی علیه السلام، سخنی کوتاه از آن حضرت را نقل می‌کنیم که فرمود: اعتماد به خدا نردبانی برای تعالی است. هر کس به خداوند اعتماد کند، خداوند او را از هر بدی نجات می‌دهد و از هر دشمنی حفظ می‌کند. ۱۳۸۳ سال پیش در روز دهم رجب سال 60 هجری قمری، عبدالله ابن حسین معروف به علی اصغر، کوچکترین فرزند امام حسین علیه السلام، نوه گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متولد شد. در زمان ولادت وی، یزید ابن معاویه به تازگی قدرت را در دست گرفته بود و در پی آن بود که با تهدید و فشار از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد. ایشان که یزید را فردی فاسد و بی‌صلاحیت می‌دانستند، حاضر به بیعت با وی نشدند و به همین دلیل حدود 18 روز پس از تولد فرزندشان علی اصغر، مدینه را به همراه جمعی از خاندان خود ترک کردند. نقش مهم حضرت علی اصغر در کربلا و هنگام جنگ سپاه یزید با امام حسین علیه السلام بود. وقتی همه یاران آن حضرت به شهادت رسیدند، ایشان فرزند 6 ماهه خود را که به دلیل قطع آب توسط دشمن بسیار تشنه و بیتاب بود، بر بالای دست گرفتند و از آنها خواستند به او آب دهند. اما هرمل ابن کاهل اسدی از سپاه یزید با بیرحمی هرچه تمامتر تیری به گلوی حضرت علی اصغر زد و آن کودک شیرخوار در دم به شهادت رسید. ۴۳ سال پیش در چنین روزی، 23 دلو سال 1357 هجری شمسی، در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت موقت انقلاب رسماً کار خود را آغاز کرد. با وجود سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نیروهای مردمی همچنان درگیر نبرد برای درهم شکستن مقاومت آخرین بقایای این رژیم وابسته بودند. همچنین گروهی دیگر از مردم پاسداری از مراکز مهم و حساس را در شهرها به عهده گرفتند. از این رو وجود سازمانی منظم و متشکل برای به عهده گرفتن این مسئولیت و نیز مبارزه با عناصر وابسته به رژیم شاه ضروری بود و به همین دلیل به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای کنترل اوضاع و برقراری نظم و امنیت در این روز کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد. ۱۴ سال پیش در روز 12 فوریه سال 2008 میلادی، عماد مغنیه معروف به حاج رضوان از رهبران ارتش حزب الله لبنان در دمشق پایتخت سوریه ترور شد و به شهادت رسید. وی به وسیله بمبی که عوامل رژیم صهیونیستی در اتومبیلش کار گذاشته بودند ترور شد. شهید مغنیه در سال 1962 در شهر سور در جنوب لبنان در خانواده روحانی متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی، مدتی با سازمان آزادی بخش فلسطین همکاری کرد. اما در پی حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و خروج نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین از این کشور، عماد مغنیه به جنبش عمل لبنان پیوست. چندی بعد، به دنبال تأسیس حزب الله لبنان، او به این گروه انقلابی پیوست و مبارزه با رژیم صهیونیستی را ادامه داد. مغنیه به دلیل هوش و شجاعت خیلی زود در این گروه پیشرفت کرد و طراح برخی عملیات مهم علیه اشغالگران صهیونیست بود. به همین دلیل عماد مغنیه رسما در لیست ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفت. شهید عماد مغنیه در شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان در تابستان 2006 نیز نقش برجسته ای داشت. به همین دلیل صهیونیست‌ها کینه عمیقی از وی در دل داشتند تا آنکه با استفاده از روش ترور این فرزند شایسته مقاومت اسلامی لبنان را به شهادت رساندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه تقویم تاریخ از رادیو دری بودید. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید و تا سلامی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان شنونده، راه و رسم اعتدال کوتاه‌ترین و استوارترین راه تربیت است و سلامت فرد و جامعه در گرو تربیت متعادل است، زیرا هر گونه انحراف از اعتدال و افراط و تفرید در صفات و اعمال و رفتار انحراف از حق است. لذا حکما اساس اخلاق را در اعتدال در خویها و صفات می دانند و برای نجات و رستگاری انسان و رساندن او به سعادت راه اعتدال را توصیه می کنند. جهتگیری تربیت قرآنی بر این است که انسان تربیت کند که در همه ابعاد و امور زندگی متعادل باشد و از مرزهای اعتدال خارج نشود. در داستانهای تربیتی قرآنی کریم نیز ابعاد گوناگون اعتدال در قالب تصاویر بدی و زیبا ارائه شده است. لقمان حکیم در مقام یک مربی آگاه و پدر دلسوز اندرزهای جامع و سودمند برای فرزندش و سایر فرزندان ایراد نموده که با عنوان یک منشور تربیتی میتواند راهگشای خوبی در جهت هدایت و ارشاد همگان قرار گیرد. یکی از توصیه‌های اخلاقی لقمان دعوت به اعتدال در رفتار و گفتار است. آنجا که میگوید پسرم در راه رفتنت میانه رو باش و در سخن گفتنت نیز اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و فریاد مزن. سوره لقمان آیه 19. حجت الاسلام محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهم التقوى. ما همیشه در راه هستیم. انک کادحون الى ربک کیدها. بشر داری میریم. الیه المنتهى الیه المسیح. همینطور که یه تخم هندونه میره تا بشه هندونه، همینطور که تک سلول و نطفه تکامل پیدا میکنه تا انسان بشه، ما هم داریم میرویم. در رفتن، رفتن ها مهمه. چه جور میریم؟ با چی میریم؟ کجا میریم؟ رو چه هدفی؟ ولی از قرآن تو این خیلی آیه داره که همش میگه راه رو گم نکنی، خط رو گم نمکنی، علامت داده، رهبر گذاشته، چراغ روشن کرده، تاریخ رو مجسم کرده، ببینا کرد شده نه، مواظب باش. امیرالمومنین در حکمت 70 میفرماد انسان از راه مستقیم کج میشه، تون میره. اونجایی که عرض کنم که آرزو داره، به قدر این آرزو پلوش برجسته است که به طمع کشیده میشه، یعنی آرزو رو به طمع میکشونه. اونجایی که طمع داره تندروی میشه، حرص پیدا میکنه، نه چپ نه راست، که حدیث داریم چپ و راست، انحراف داره، حد وسط. یکی از نمونه هاش راه اعتداله. در اینجا باید این تذکر رو بدم که هر کسی راه خودش رو حد وسط ندونه. خب بعضی هم میگن فلانی افراطیه، فلانی تفریط میکنه، افراط میکنه. ملاک اونا باید از عقل و شرع بگیریم. نه هر کسی خودش رو خط مستقیم بدونه، هر کسی رو تندتر بره بگه نه ای که تند میره ای افراطیه، هر کسی عقب مونده بگه این تفریطیه. نمونه های قرآنش رو من بگم که چجوری ما اعتدال رو در نظر بگیریم. مثلا قرآن میفرماد کلوا و اشربوا، بعد میگه ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید، اسراف پرخوری. قرآن فرماد که در انفاق نه دست تو به گردنت قفل کن. آدمی که دستش به گردنش قفله، خب نمیتونه دستش کن تو کیسه کنه پول در بیاره. میگه ایتو نباش، لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک. قرآن میگه دست تو به گردنت قفل نکن. ولا تبسطها کل البسط. حضرت میخواست این آموزش بده، به نظرم امام رضا علیه السلام بود، یه خود شن برداشت گفت نه همچی باش که یه دونه شن از دست بیرون نیاد، بعد شنا گذاشت نه همچی باش کش کن همه شنا بریزه. در پول خرج کردن قرآن مکرر فرموده که مؤمن کسی است که انفقو لم یسرفو و لم یقترو و کان بین ذلک قواما، نه بلخرج بشه نه کنس. در نماز مثلا میگه اعتدال، لا تجر به صلاتک و لا تخافت بها، نه فریاد بزن نه اینقدر یواش بگی که خودم نفت بین ذلک سبیلا. یک راه میانه رو دنبال کن، نه به حسد به همه شدید، نه نسبت به همه مهربان، نسبت به گروهی اشداء علی الکفار، نسبت به گروهی رحما بینهم. نه فقط نماز بدونی که انفاق کنی، نه فقط انفاق بدونی که نماز بخون. افراد اصلا پول خرج میکنن، آدم های سخاوتمندن، اما نماز نمیخونن، فایده نداره. همه دستور رو بادن، همه نسخه باید عمل بشن. خدایا همه ما رو از افراط ها و تفریط ها حفظ کن و هم راه مستقیم ما را هدایت کن. السلام علیکم و رحمت الله.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شروع غم
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، اساساً تعالیم و دستورات دین اسلام بر اساس تعادل و میانه روی و بدور از افراط و تفریط است، یعنی نه تماماً جانب آخرت را گرفته و مردم را از دنیا برحذر داشته و نه جانب دنیا را گرفته که آخرت به فراموشی سپرده شود، بلکه دنیا را مقدمه و مزرعه برای آخرت دانسته است. و اگر در قرآن و روایات انسانها را از دنیا برحذر داشته، در حقیقت تذکری است بر این که جانب اعتدال به فراموشی سپرده نشود. امام علی علیه السلام در مورد رعایت اعتدال در زندگی می فرماید: بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سختگیر مباش. آموزه های اسلام در مسائل و موضوعات دیگر نیز همین رویکرد را توصیه می کند. مثلا در مسئله عبادت خطاب به پیامبر اسلام می فرماید: ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن را به تو نازل نکرده ایم که خودت را به زحمت و مشقت اندازی. بنابراین پیمودن راه اعتدال در مرحله اول شناخت درست احکام و آموزه های دینی و در مرحله دوم اجرایی کردن آن در زندگی فردی و اجتماعی است و این دو در کنار هم تعادل میان دنیا و آخرت را فراهم می کند. از اینکه امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا با تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز بسپاریم.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
خدا شکر، چه خبید بده دیدم. خدا شکر. رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون بتون ماما.
خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظاتتان لحظات زیبایی باشد. یک بار دیگر تبریک و تهنیت میگیم ولادت با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام را خدمت یکایک شما دوستان خوب شنونده لطفاً با ما باشید. بله دوستان، در برنامه کلام ناب امروز جناب دکتر رفیعی از مهربانی امام جواد علیه السلام برای ما خواهد گفت.
در صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد، چند تا نامه براش نوشت امام جواد، نامه هاش تو تاریخ هست. تو یکی از نامه ها امام جواد براش نوشت پسر مهزیار، علی ابن مهزیار از اهواز بود دیگه، نوشت پسر مهزیار امیدوارم خدا اینقدر روز قیامت به تو رحمت و لطف کنه که اهل محشر به تو قبطه بخورن، اهل محشر به تو قبطه بخورن. بالاخره این امام، امام با برکتی است، امامی است که اباسل تو زندان صدای زد آمد و خلاصه نجاتش داد، امامی است که محمد ابن سعد تقاضای پیراهن کرد به زبون نیورد آقا براش فرستاد، و و موارد متعددی که این شخصیت بزرگوار جواد الائمه علیه السلام نسبت به رفع نیاز مردم بار از دوش مردم برداشته. آمد بنده خدا پیش ایشون، مال سجستان بود، بستان و سجستان اون موقع شیعه داشت، اومد تو مکه خدمت امام جواد. آقا سر سفره غذا بود، نشستن سر سفره و یکی از ویژگی‌های ائمه ما این بود که به درد و دل مردم گوش می‌دادن. حالا همیشه معلوم نبود کار را بیفته، یه وقت طرف یه درخواستی داشت که از این آقا نمیومد، یعنی نمیومد به این معنا که اون کسی که این درخواست رو داشت، اون فرد مورد توجه، ممکن بود به توصیه امام گوش نکنه. گاهی مخالفین بودن، گاهی افرادی بودن ائمه رو قبول نداشتن، ولی امام گوش می‌کرد، راهکار می‌داد. اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یبن رسول الله اهل سجستانم، مالیات سنگینی برام نوشته، حکومت ندارم بدم و زندگیم داره فلج میشه، من مالیات رو کجا بیارم بدم، زندگی خودم تأمین نمیشه، به طور مالیات بده. حاکم سجستان آقا از علاقمندان به شماست، شما رو قبول داری. امام فرود من نمیشناسمش، نمیشناسم یعنی به طور طبیعی یا ولی از روی معجزه و کرامت ائمه همه رو میشناختن، ائمه ما علم غیب داشتن آقا، ولی همیشه از علم غیبشون استفاده نمیکرد. گاهی شطور پیغمبر گم میشد و برید بگردید پیدا کنید، نمیفرمود علم غیب دارم میدونم فلان جاست، نه، علم غیب ائمه اینطور نبوده که همیشه ازش استفاده بشه، بیشتر تو جاهایی که حساس بوده برای اینکه کسی رو جذب کنن، دشمنی رو بکوبن. امام فرمود من این آقا رو نمیشناسم، ولی باش برات مینویسم. آقا از شما که کم نمیاد یه نامه بنویسید. یه وقت با همین یه نامه شما این مشکلی حل میشه. به شرط اینکه شرایطش و ضوابطش افراد رعایت کنه. آقا نوشتن به حاکم سجستان فلانی، این کسی که نامه رو داره پیش تو میاره گرفتاره. بدان از آدم نیکی میماند، خوبی میماند. به ایشان نیکی کن، خوبی کن. کاری کن که قیامت خداوند به تو خدمت و خداوند نیکی کنه. آقا نامه رو برداشت و آمد سجستان. خودش میگه وقتی این حاکم فهمید امام جواد به من نامه نوشته، دو فرسخ اومد خارج از سجستان به استقبال من. تا نامه رو گرفت گفت این امام جواد نوشته؟ گفتم آره. گفت راستی امام جواد خودش نوشته؟ خطاب به من نوشته؟ گفتم آره بابا دروغم شد. نامه رو گذاشت به چشماش، بوسید، گریه کرد، اشک ریخت.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای مهر و معرفت، کردگار بی همتای کریم، لحظه لحظه زندگیم پر از ترنم باران مهر توست. دلم میخواهد در میان آفتاب لطفت همچون نیلوفری قد بکشم و با صدای نقار خانه‌ات سر به آسمان بسایم و به تمام فرشتگان بگویم که شما امام مهربان منی. سلام بر شما و بر تمام خوبی‌هایت. السلام علیک ایها الامام الرؤوف علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. طلوع عشق از همین جاست، از مشهد، شهر بهشت. سلام بر مهربان ترین شهر دنیا که هوایش بوی مهر امام مهربانی ها را می دهد و سلام بر شما که زائر امام رضا هستید. به برنامه خودتان ترنم باران خوش آمدید. عزیزان، بیشک در زیارت ائمه معصومین سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. و دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در اعمال مستحب به عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش نشده است که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش گذاری زیارت بر این مرتبه است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
رضی الله عنه جواد از راه دور سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه ترنم باران. از شما دعوت میکنم که در این لحظه با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه باشید.
به نام خداوند مهربان، سلام به همتان دوستان عزیز، وقتتان بخیر. با شما هستم و خوشبختان آقای عبدالجبار شجاع آگاه امور دینی هم با ما هستن که امروشان گفتگوی دارم در رابطه به حسن خالق. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش باشید و همه شنوندگان عزیز
زنده باشین. خوب است با اون اولین پرسش در رابطه صحبت داشته باشین که حسن خلق چیست و جایگاه از او در زندگی یک مسلمان چگونه باید باشه.
تشکر از سوالی زیبا و سوالی جامعی که کردین. حسن خلق یکی از صفتهای معنوی است که در وجود هر انسانی باشد. او انسان از لحاظ معنویت هم ترقی پیدا میکنه و همچنین از لحاظ حسی و از لحاظ مادیت هم در میان مردم رشد و ترقی پیدا میکنه و ترقی حاصل میکنه. و این یک صفت معنوی هست که در وجود انسان، چون یا خلق یا از لحاظ حسن میباشه یا قبی میباشه، و این خلق حسن هم در شریعت محمود هست، حکم شریعت هم است و هم عقل ایرا میپسندد و همچنین در میان جامعه هم مطرح هست، اجماع امت هم برمی هست. باید که انسان خلق زیبا داشته باشه. تنها عبادت کردن کفایت نمی کنه و تنها در معاملات با مردم دیگر پیشرفتنی هم کفایت نمی کنه، بلکه در هر شؤون زندگی انسان باید اخلاقی زیبا داشته باشه. خلق یک صفتی هست که معنوی هست، یعنی صفاتی هست که در باطن انسان هست، از قبیل دور شدن از حسد هست، از قبیل دور شدن از بغض و عداوت هست، از قبیل پاک کردن وجود خود از امراض باطنی هست که باعث دشمنی با دیگرها میشه، باعث قتل و غارتگری، باعث سرقه و غیره چیزها میشه. این خلق حسن گفته میشه.
بله، خب فکر میکنین چقدر خوب است که مسلمانان الگو قرار بتن بر خودشان بزرگان دینی را مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، و چطور میتونیم پیروی کنیم از حسن اخلاقشان؟
چگونه ما میتونیم که از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم؟ در قدم نخست ما نیاز به تعلیم داریم، به تعلیم و تربیه داریم و نیاز به تربیه که ما در مجالسی علما بنشینیم، در مجالس کسایی که از همی اخلاق نیک و از اخلاق زیبا بهرمند هستند، و همچنین ما از قرآن کریم مطالعه خوب داشته باشیم. در قرآن کریم جاه جا الله متعال در مواضع مختلف انسانها را توصیه به اخلاق زیبا میکند. مثلا در جای حقوق الله و حقوق العباد را ذکر میکند و بعد از او میگه و قولوا للناس حسنا، شما با مردم سخن نیک بگویید. که در سخن گفتن هم ما همچنین از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بهره داشته باشیم و مطالعه کافی داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، که ما مبعوث شدم، ما فرستاده شدم تا این که اخلاق را برای مردم نشان بدم، اخلاق را برای مردم یاد بدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خانواده خودش چگونه و برای خانواده دیگرها، یعنی انسان‌ها با در خانواده خود چگونه زندگی داشته باشه، با مردم دیگر چگونه زندگی داشته باشه، این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که می‌فرماید احسن الناس الی الله احسنکم خلقا، بهترین شما در نزد الله کسی است که اخلاق زیبا داشته باشه. با می‌فرماید که الخلق و عیال الله، مخلوقات تمامش مخلوقات الله متعال هستند و بهترین اونها کسی است که با اهل و عیال خود اخلاق زیبا داره و ما هم با اهل و عیال خود اخلاق زیبا دارم. همچنین ما به مطالعه و به سیرت صحابه های کرام که در راستای جهاد، در راستای معاملات و خرید و فروخت، با همچنین از سیرت تابعین، تبع تابعین و علما و بزرگانی که اسلافی که از ما گذشتن، کتاب های از اونها را مطالعه بکنیم، با ما میتوانیم که اخلاق درست را انتخاب بکنیم.
بله، خوب است در آخر در رابطه صحبت داشته باشین که پیام دین به افرادی که حسن خلق را در نظر نمیگیرن چیست؟ چرا بعضی ها بهشون بی‌تفاوت است که اخلاقشون چگونه باشه و دیگرها در رابطه با شخصیت اخلاقشون چی فکر باید بکنن؟
پیام دین در متعلق کسایی که اونا اخلاق ندارن، اونا می است که یعنی اونها اصل حقیقت اسلام را درک نکردن. پیام اسلام می است که به اونها توصیه میشه که اونها اخلاقشان را درست بسازن. چرا؟ خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه اخلاق زیبا بود که الله در قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر بهترین اخلاق هستی. حالا ما را الله متعال تاکید کرده به اینکه شما اطاعت و پیروی پیامبر را بکنید، و اطاعت و پیروی پیامبر صرف در سخن گفتن نیست، صرف در عبادت نیست، بلکه در تمام شؤون زندگی هست. بنان کسایی که از اخلاق اونا بهره ندارن و اونها یعنی اخلاق زیبا ندارن، گویا که او یکی از سنت های اسلام را یا یکی از اصول اسلام که اخلاق زیبا هست محروم ماندن و در نتیجه اونا یک مسلمان کامل اونها را گفته نمی شود.
بله آقای عبدالجبار شجاعگاه مردینی، بسیار زد تشکر از شما.
تشکر، شما هم زنده باشید و سلامت باشید و تمامی شنوندگان عزیز خوش و خرم باشند. خداوند برای همگی اقشار جامعه اسلامی به خصوص مردم افغانستان توفیق عنایت بفرماید که اخلاق زیبایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم درس داده و را به خود بگیرند.
تشکر میکنیم از همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی و همچنین جهانی سپاس از شما عزیزان که ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. چه دلرباست مهربانی های تو و چه زیباست بزرگی های تو. دلم گندمزاری است که نسیم مهرت در گوشه گوشه آن میوزد و عاشقانه ترین زیارت عالم زیارت حرم مهربان شما می شود. چشمه های خروشان تو را می شناسند، موجهای پریشان تو را می شناسند. پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، هم تو گلهای این باغ را می شناسی، هم تمام شهیدان تو را می شناسند. گرچه روی از همه خلق پوشیده داری، آی پیدای پنهان تو را می شناسند. اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد، چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند.